سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه 13 ماه حمل برابر با 2 ماه اپریل را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا، برای گسترش بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تاکید کرده است. او هشدار داده که اگر این کار را نکنند، هدیه به خودکامگان در سراسر جهان تقدیم خواهند کرد. او این سخنان را در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه‌شنبه مطرح کرد. این بحث بر حفظ دسترسی به رسانه‌های دموکراتیک از جمله رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متمرکز بود. این بحث در واکنش به فرمان اجرایی برگزار شد که در 14 مارچ توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امضا شد. فرمانی که با کاهش اندازه اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM، نهاد ناظر بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجامید. اندک پس از صدور این فرمان، کری لیک، مشاور ارشد مدیر عامل USAGM، در نامه اعلام کرد که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس ایالات متحده برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متوقف شده. هرچند این تصمیم بعداً لغو شد، اما USAGM هنوز هیچ یک از بودجه های اختصاص یافته از سوی کانگرس را ارسال نکرده و این مسئله باعث شده که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برخی از کارمندان خود را سر از اول ماه اپریل به مرخصی بفرستد. وزارت‌های خزانه‌داری و عدلیه ایالات متحده روز سه‌شنبه یک شبکه متشکل از 6 نهاد و 2 فرد را به دلیل تأمین قطعات طیاره‌های بی‌سرنشین برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کردند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این شبکه در تأمین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران حساب و گروه صنعتی شهید باقری نیز نقش داشته. شبکه تحریم شده در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفته که گسترش طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های ایران جان غیرنظامیان، نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای این کشور را تهدید می‌کند. و افزوده که این تجهیزات اغلب به دست بازیگران بی ثبات کننده از جمله نیروهای نیابتی تروریستی می افتد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرد که در نتیجه عملیات اسرائیل به غزه در جریان 10 روز گذشته بیش از 320 کودک جان باختند و اضافه از 600 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه روز دوشنبه یونسف، این آمار شامل کودکان نیز می شود که به اثر حمله به بخش جراحی شفاخانه الناصر در جنوب غزه در تاریخ 23 مارچ کشته یا زخمی شدند. یونسف افزوده که بیشترین کودکان بیجا شده بوده و در خیمه های موقت یا خانه های زیان دیده پناه گرفته بودند. اسرائیل پس از نزدیک به 2 ماه آتش بس در جنگ با حماس، سر از 18 مارچ بمباران شدید غزه را از سر گرفت و سپس یک حمله زمینی جدید را آغاز کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. اردوی ایالات متحده اعلام کرد که جسد 4 سرباز آمریکایی در نزدیکی شهر پابراده واقع در شرق لیتوانیا پیدا شده است. در بیانیه‌ای که در اول اپریل از سوی اردوی ایالات متحده منتشر شد، از پیدا شدن جسد این سرباز خبر داده شده است. عملیات جستجو با همکاری بین المللی و تکنولوژی پیشرفته چندین روز طول کشید. این عملیات پس از آن آغاز شد که یک موتر نظامی با 4 سرباز آمریکایی در 25 مارچ در یک ساحه باتلاقی غرق شد. نامهای این سربازان تا هنوز افشا نشده و تحقیقات در مورد این رویداد روان است. و بازدید کنندگان اروپایی برای سفر به بریتانیا سر از امروز باید از پیش مجوز الکترونیکی بخرند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که حکومت بریتانیا با بررسی افراد پیش از ورود به مرزایش، سیاست کشورهای دیگر را در زمینه تقویت امنیت مهاجرت دنبال می کند. بر اساس طرح مجوز سفر الکترونیکی، تمامی مسافرانی که برای ورود به بریتانیا به ویزا نیاز ندارند، پیش از سفر به این کشور باید مجوز خود را از طریق آنلاین خریداری کنند. هزینه این مجوز 10 پوند معادل 12 یورو است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه هشدار سازمان مسئول به ایکپس در مورد پیامدهای قطع کمک‌های مالی ایالات متحده بر اقتصاد افغانستان.
شوهر مشکل داره. من وقتی جنگا کدام اینه من پرون دفتر مریضی هستم. چیزی هایی خوش نمی آید. الان شاشت اولاد است اینه می آره گفتم که خودم زندگیش میتلانم.
افزایش روند بازداشت مهاجران افغان در پاکستان.
بچه ها همه به یک دیگر تلفن می کنند که اینجا و یا آنجا مردم را بازداشت می کنند. یک پسر کاکای مرا هم که کارت ECC دارد بازداشت کرده و فعلا در حاجی کمپ است.
گفتگوی داریم با مؤسس نهاد آموزشی تریبیون تغییر افغانستان.
امروز تریبیون تغییر افغانستان موفق شده در حدود 5000 دانشجو زیر پوشش قرار بده و به ویژه حرکت ما وقتی بیشتر معنا میکنه که درب مکاتب و درب دانشگاه و روی خواهران ما در افغانستان بسته شده.
و شعر در وصف عید هم داریم.
من عید را دوباره صدا کردم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی به همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. سازمان موسوم به ایکپس می گوید که قطع کمک های خارجی امریکا سبب ایجاد شکاف های عمیق در تأمین نیازهای بشری به ویژه در زمینه های حیاتی مانند صحت و امنیت غذایی در افغانستان خواهد شد. این نهاد با نشر گزارش تازه به این موضوع پرداخته و گفته که این مسئله تهدید جدی برای ادامه خدمات حیاتی به مردم افغانستان به شمار می رود. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
سازمان ایکپس می گوید که قطع کمک های خارجی امریکا که پیش از این بخش عمده ای از منابع مالی برای کمک های بشردوستانه به افغانستان را تامین می کرد در زمینه های حیاتی مانند صحت و امنیت غذایی باعث ایجاد شکاف های عمیق در تامین نیازهای بشری در افغانستان خواهد شد. این سازمان به روز سه‌شنبه اول اپریل با نشر گزارش با عنوان پیامدهای کاهش کمک های خارجی امریکا بر پاسخ بشردوستانه هشدار داد که این مسئله تهدید جدی برای ادامه خدمات حیاتی به مردم افغانستان به شمار می رود و اگر منابع جاگزین برای تامین نیازهای بشردوستانه افغانستان تامین نشود، این کشور با بحران‌های فزاینده روبرو خواهد شد. با اساس معلومات ایکپس که یک سازمان غیر دولتی است و در زمینه ارزیابی بحران‌ها و تحلیل نیازهای بشردوستانه فعالیت می‌کند، ایالات متحده که تا پیش از این 43.9% از تمام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تامین می‌کرد، حالا این کشور با کاهش 36% از مجموع کمک ها روبرو شده است. ایکپس در گزارش خود بر اساس نظرسنجی یک نشست ارزیابی مشترک گفته که توقف و کاهش کمک های امریکا باعث اختلال در هماهنگی، مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری معلومات بشردوستانه شده و 65% از موقعیت های هماهنگی تحت تاثیر قرار گرفتند. علاوه بر این ابهام درباره زمان اثرگیری کمک ها باعث افزایش استراب در میان مردم شده و بی‌اعتمادی نسبت به سازمان های بشردوستانه را در جوامع محلی تقویت کرده است. است. در این حال شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از بیکاری و بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان شاکی‌اند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در کل وضعیت اقتصادی افغانستان در فرسیل خراب است. اینجا کاروبار نیست، آواره کسی افغانستان است. یک لاخره بعض پیشتر و بدبخت است.
همچنان یک باشنده ولایت بغلان که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
زرا دیگه تیر میشه، کی میفهمه که ایدلی ما چی میگره؟ شوهر مشکل داره، دم وقتی جنگا کدام ایره من پرون دفتر مریضی است، چیزی ایره خوش نمیاد. الان شش تا اولاد است، اینا میاره گفتم که خودم زندگیش میتلانم.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع امریکا همسو نیست. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. یک هفته قبل شورای پناهندگان ناروی NRC هشدار داد که کاهش کمک های بشردوستانه مردم افغانستان را با بحران های جدی مواجه می کند و دامنه فعالیت سازمان های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC گفته که این معضل برای مردم به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیر می گذارد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با پایان یافتن مهلت اخراج دارندگان کارت شهروندی افغانستان ACC و مهاجران فاقد اسناد، حکومت پاکستان از سه‌شنبه اول اپریل اخراج این مهاجران را آغاز کرده. هرچند خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز از تمدید این مهلت تا 10 اپریل گزارش داد، جیو نیوز رسانه پاکستانی گفته که مقام‌های ایالت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بیشتر در این گزارش.
با وجود نشر گزارش ها از تمدید مهلت تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و مهاجران افغان فاقد اسناد از سوی حکومت پاکستان، شمار از مهاجران افغان می گن که پلیس روند بازداشت و اخراج افغان ها را شدت داده است. روز سه شنبه اول اپریل مدت مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای مهاجران افغان پایان یافته است. عبدالله، یکی از دارندگان کارت ACC در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکایش را بازداشت کرده و آنها نیز از ترس پلیس از خانه بیرون شده نمی توانند.
بچه ها همه به یک دیگر تلفن می کنند که اینجا و یا آنجا مردم را بازداشت می کنند. یک پسر کاکای مرا هم که کارت ACC دارد بازداشت کرده و فعلا در حاجی کمپ است. همه اعضای خانواده پریشان هستیم.
در کنار دارندگان کارت شهروندی افغان ACC، پلیس شمار از افغانهای فاقد مدرک را که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پناه آوردن نیز بازداشت کرده است. احمد وایس رحیمی، رئیس اجرایی دفتر فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان، با رادیو آزادی گفت که پلیس عزت الله بخشی، رئیس این نهاد، در پاکستان را بازداشت کرده و قرار است به افغانستان اخراج کند.
آقای عزت الله بخشی 8 نفر دیگه از افغانهای ما که دارای کارت ACC کارت بود و بعضیشان اسناد مدارک نداشت دستگیر گردیده بود. حاجی کمپ منتقلشان کرد. تا ساعت قبل با ما تماس گرفته بود که یک موتر از مهاجرین دیپورت شده و قرار است موتر دیگه هم دیپورت شود. و متاسفانه آقای عزت الله بخشی قبلا زندانی سیاسی طالب در افغانستان بود.
این در حالی است که حکومت پاکستان به مهاجران افغان دارای کارت ACC و فاقد اسناد تا تاریخ 31 مارچ مهلت داد و اول اپریل را به عنوان تاریخ آغاز روند اخراج آنان مشخص ساخته بود. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس روز دوشنبه 31 مارچ با استناد اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که دور جدید بازداشت و اخراج مهاجران افغان با دلیل رخصتی های عید سعید فطر تا 10 اپریل به تعویق افتاده است. اما جیو نیوز، رسانه پاکستانی، سه‌شنبه گزارش داده که مقام های ولایت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی در مجموع 878,972 مهاجر افغان که به صورت غیرقانونی در پاکستان اقامت داشتند تا کنون به افغانستان اخراج شدند. پاکستان همچنین میزبان 2.1 میلیون مهاجر افغان با اسناد قانونی است. با اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 1.3 میلیون آنها دارای کارت‌های اثبات ثبت نام یا POR مدرک ثبت نام پناهندگان افغانند که بیشتر از 52% آنها در ولایت خیبر پختونخوا زندگی میکنند. ACC کارت‌های شناسایی مهاجران افغان است که با اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان 800 هزار مهاجر افغان آن را دریافت کردند. بر علاوه دارندگان کارت ACC شمار دیگر از مهاجران افغان که پس از سال 2021 میلادی و پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند نیز از تأخیر در تمدید ویزاهایشان نگرانی داشته و میگویند که با خطر اخراج روبرو اند.
طوری که در خبرها هم گفتیم، مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا برای گسترش، در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه شنبه بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تأکید کرد. کاس که به نمایندگی از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخن می گفت، تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید پناهگاه برای رسانه‌های مستقل به شمول رسانه‌های برای روسیه و بلاروس باشد تا آنها بتوانند به کار خود ادامه دهند، نخبگان سیاسی و اقتصادی را پاسخگو قرار دهند و فساد را هم افشا کنند. در حالی که خانم کاس از تبصره در مورد اقدام بالقوه اتحادیه اروپا برای تمویل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خودداری کرد، چندین عضو پارلمان اروپا به این مفکوره اشاره کردند. سبستیاو بولگاو، نماینده پرتغال از بزرگترین گروه پارلمان حزب راستگرای مردم اروپا، گفت که ما هزینه آن را خواهیم پرداخت و بارش را به دوش خواهیم کشید. ورجینیوس سنکویچیوس، وکیل لیتوانیایی از حزب سبزها، تاکید کرد ما باید اطمینان حاصل کنیم که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به منابع مالی دراز مدت و پایدار از جمله از سوی اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد. الکساندر وندرا که در دوران چکسلواکیای کمونیستی ناراضی برجسته بود، اکنون به عنوان نماینده جمهوری چک از گروه راستگرای محافظه‌کاران و اصلاح طلبان اروپا در پارلمان اروپا فعالیت می کند، گفت که این رادیو به پخش معلومات در کشورهای دارای حکومت‌های سرکوبگر مانند ایران، بلاروس و روسیه کمک کرده. او از اتحادیه اروپا خواست که در تأمین مالی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سهم بگیرد. او افزود بیایید آماده باشیم که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از بودجه اتحادیه اروپا تأمین مالی کنیم و در مورد نحوه آن به توافق برسیم. این بحث حدود یک ساعته گاه بسیار پرتنش هم بود و نمایندگان در میان سخنرانی ها بر سر یکدیگر فریاد می زدن. چندین نماینده از گروه های پوپولیست حاضر در پارلمان استراسبورگ با استفاده احتمالی از بودجه اتحادیه اروپا برای تمویل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مخالفت کردند. مری خان، نماینده حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان، گفت که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می تواند خودش را تمویل کند. او افزود که این رسانه نباید از سوی نهادهای اروپایی تمویل شود. میلان اوریک، نماینده اسلوواکیا در گروه ملت‌های مستقل اروپا، گروهی که مری خان عضوش است، گفت که اتحادیه اروپا باید به جای آن به دهقانان اسلوواکیا که در دام‌های خود با شیوع یک بیماری موسوم به تب برفکی مجادله می کنند کمک کند. و همچنان افزود که رسانه مستقل شما در واقع کاملا برعکس رسانه مستقل است. جولیان سانچز، نماینده فرانسه از جناح پوپولیست راستگرای میهن پرستان برای اروپا، پارلمان اروپا را به ریاکاری متهم کرد و گفت که این نهاد با بحث در باره این موضوع در امور داخلی ایالات متحده مداخله می کند. در جریان این بحث در جلسه عمومی که 3 اپریل یعنی فردا به پایان می رسد هیچ قطعنامه برای‌گیری گذاشته نخواهد شد. اما چند مقام پارلمان اروپا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که این نهاد همچنان به بررسی وضعیت ادامه خواهد داد و ممکن است در مراحل بعدی در این بخش تصامیم گرفته شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از مسائل سیاسی که بگذریم، ارزش شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی به 300 میلیارد دلار رسید. بیایید بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی در دور جدید جذب سرمایه گذاری توانست که 40 میلیارد دلار جمع‌آوری کند و ارزش شرکت سازنده چت جی پی تی را به 300 میلیارد دلار برساند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این بزرگترین مورد افزایش سرمایه تا کنون برای یک شرکت ستارتاپ یا نوپا بوده است. شرکت اوپن ای آی که مقر آن در سان فرانسیسکوی امریکاست میگوید که شرکت ژاپنی سافت بانک گروپ این سرمایه گذاری را انجام داده و اوپن ای آی را قادر می سازد تا مرزهای تحقیقات هوش مصنوعی را فراتر ببرد. به گفته این شرکت، پشتیبانی این شرکت ژاپنی به ما کمک می کند تا ساخت سیستم های هوش مصنوعی را دنبال کنیم که اکتشافات علمی را هدایت خواهد کرد، آموزش شخصی سازی شده را امکان پذیر می کند، خلاقیت انسان را تقویت کرده و راه را به سوی AGI یا هوش عمومی مصنوعی هموار خواهد کرد که به نفع همه بشریت است. شرکت اوپن ای آی می گوید که قصد دارد زیرساخت‌های خود را گسترش دهد و به گفته این شرکت ابزارهای قدرتمند را برای 500 میلیون نفر که هر هفته از چت جی پی تی استفاده می کنند فراهم کند. سافت بانک گروپ قرار است در ابتدا 10 میلیارد دلار به اوپن ای آی و 30 میلیارد دلار دیگر را تا پایان سال جاری بسته به شرایط خاص به این شرکت فراهم کند. این گروه در مورد دلایل سرمایه گذاری جدید خود گفته که پیشرفت مدل های هوش مصنوعی اوپن ای آی برای دستیابی به ابر هوش مصنوعی و هوش عمومی مصنوعی و قدرت محاسباتی عظیم کلیدی و ضروری می باشد.
بیشتر از خبر،
با نزدیک شدن 4 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیون‌ها زن و دختر در این کشور از حق آموزش و تحصیل محروم هستند. در این میان شماری از فعالان در تلاشند تا این دختران محروم از آموزش و تحصیل را به گونه مجانی آموزش دهند. شبیر رادکار یکی از این جوانان است که نهاد آموزشی به نام تریبیون تغییر افغانستان را ایجاد کرده. فرشته نگاه در آغاز گفتگو با آقای رادکار از او در مورد این نهاد پرسیده.
تریبیون تغییر افغانستان در اول جنوری سال 2023 شکل پیدا کرد که ما به شکل اکادمی را تغییر دادیم و در خدمت نسل جوان در حوزه آموزش و پرورش در واقع جهشش دادیم. و نکته که از نظر ما بسیار مهم است که ما در این تریبیون تغییر افغانستان از وقتی که شکل گرفته تا امروز سنفای البته بیشتر در حوزه رشد فردی و در حوزه رشد مهارت ها سنفای آنلاین با کریکولم یا زمانبندی خاص توسط قشر اکادمیک یا اساتید متخصص برگزار کردیم که آخرین آماری را که من از همکارا داشتم این بود که در حدود 25 تا 30 سنف البته بعضی از دوره ها تمام شده و بعضی از دوره ها در حال جریان است. طرز کار ما به این مدل است که اما زمان با تقسیم اوقات خاص و زمان بندی خاص اساتید محترم تشریف میارن و دانشجویا با استفاده از پلتفرم‌های اینترنتی به جلسات درسی وصل میشن و آموزش‌هایشان را دریافت میکنن. البته در عین حال ما خبر خوبه برای تمام مخاطبای ما در حوزه افغانستان و در حوزه بین‌المللی اعلام میکنیم که امروز تریبون تغییر افغانستان موفق شده در حدود 5000 دانشجو را زیر پوشش قرار بده و به ویژه ی حرکت ما وقتی بیشتر معنا میکنه که درب مکاتب و درب دانشگاه و روی خواهران ما در افغانستان بسته شده و ما البته با استفاده از این دایه و با استفاده از این طرز تفکر تانستیم که امید را در نسل جوان به ویژه خواهران بازمانده از تحصیل در افغانستان زنده بکنیم.
رادکار صاحب، در این تریبیون شما قبلا گفتین که لسانهای مختلف هم آموزش داده میشه، کمه در رابطه به برنامه ها و صنفا بگوین جوانایی که میخواین ثبت نام کنن از چی راهی پیش برن و کدام صنفا برشان فراهم شده؟
ما در چند حوزه صنفای داریم: رهبری و مدیریت، زبان انگلیسی البته به شکلهای مختلف که گرامر است، اسپیکینگ ببخشید، صحبت، سخنرانی، دستور زبان، انگلیسی ابتدایی، صنف کامپیوتر، صنف آلمانی، صنف تجوید شریف، صنف بازاریابی و فروش، صنف زبان عربی، صنف زبان فرانسوی، صنف زبان انگلیسی برای مبتدیان، کسایی که تازه شروع میکنن، حتی دکلمه و تعبیر شعر، صنف روانشناسی، صنف در عین حال هنر و رسامی، صنف نویسندگی، صنف زبان ترکی و صنف فن بیان و همچنان صنف طراحی و دیزاین وبسایت که این صنفایی است که البته به شکل رسمی در وبسایت ما بعضی از دوره ها فارغ شدن که بعضی و در عین حال بعضی از دوره هاش در جریان است و ما چند صنف دیگه را هم قرار است که فعال بسازیم. این در ارتباطی با او اطلاعات صنفی و اطلاعات کریکولم درسی که خدمت شما اشاره شد. در ارتباط دسترسی با ما وبسایت رسمی داریم و در عین حال ما در صفحات اجتماعی که فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین، تویتر و تمام صفحات اجتماعی وقتی شما به نام تریبون تغییر افغانستان سرچ بکنید، در امو اول اسم ما و اسم ارگانیزیشن یا جریان یا سازمان ما یا نهاد ما میآید و شما با استفاده از بنرهایی که ما تبلیغات انجام دادیم در اوجه شماره تماس بخش کال سنتر ما یا بخش در واقع هماهنگی ما اونجا موجود است که شما با ایمیل کردن در واتساپشان بر شما لینک جلسات یا گروه مخصوص به مصنفایی که تدوین شده فرستاده میشه و شما میتونین که البته منظورم از دانشجویان است میتونن به شکل رایگان این دوره ها را فرا بگیرن و آموزش ببینن.
شبیر رادکار، مؤسس نهاد آموزشی تریبیون تغییر افغانستان، با ما صحبت میکرد. دیروز و مین روز عید سعید فطر به پایان رسید. عید فطر مانند بسیاری از موضوعات دیگر جایگاه ویژه در ادبیات کشورهای مختلف دارد. بسیاری از شاعران در قالب‌های گوناگون در مورد عید سروده‌هایی دارند، از جمله صفیه میلاد، شاعر شناخته شده افغان. بیشتر از او می‌شنویم.
من عید را دوباره صدا کردم، من آسمان آبی و دریا را از ابرهای تیره جدا کردم، با دستهای روشن و بی‌پروا من عید را دوباره صدا کردم. از پشت روزهای زمستانی، از کوچه های خسته و بیرنگ، از باغهای یغزده اوریانی، من خواب خشک شاخه بیبرگ با رودهای های تشن سخن گفتم، در خانه های بسته بینور از عشق های منده چمن گفتم. بگذار باز روشنی خورشید در کوچه های خسته ببارد، بگذار اید از دل دیوار راه بروی نور بکشاید.